أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى يوم لقاء الله. به حول قوه الهی سال تحصیلی جدید را که سال 99 و 400 است انشاءالله شروع میکنیم. بحث قبلی ما البته به صورت همون که دی 10-12 درس من داده بودم که حتما به عرض مبارک آیان رسیده طبق همون صورتی که داده بودن، و میخواستم وارد بشم در مسئله نجاست دم خون که فرع فروع محل ابتلاء شدیدی داره. یه مرتبه متوجه شدم که چند مسئله از مسئله نجاست میته باقی مونده بود که اینها نسبتا مهمه، لذا بحث را از مسئله پنجم از فصل فی نجاست میته شروع میکنه. در مسئله پنجم مرحوم سید میفرماد که مراد به میته ای که گفتیم حرام است گوشت او و همینطور نجس هست، مراد از میته خصوص ما مات حتف و انفهی نیست. مقصود حیوانی نیست که به طبع خودش جانش به آخر رسیده و مرده، چه انسان چه حیوانی که به خاطر حالا بیماری یا به خاطر کهولت سن از دنیا رفته، مقصود این نیست، بلکه مقصود از میته هر حیوان و هر از کارمی جنبنده اینست که به دستور شرع از دنیا نرفته باشه. خب در دستور شرع مثلا اینه که باید رو قبله قرار بگیره و اوداج اربعه بشه، بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه یا بسم الله گفته بشه، این با این شرایط می شود مزکا. اما هر چرا که درش این شرایط وجود پیدا نکنه یا بعض شرایط موجود بشه بعض دیگر موجود نشه، این در اصطلاح شرع میته به او گفته میشه، گرچه در اصطلاح عرف معمولا میته را به حیوانی میگن که به حتفان یعنی به فرا رسیدن آخر عمر دنیا را تمام کرده نه، اما در اصطلاح شرع فضلا مقصود از میته هر حیوانی است که با شرایط تزکیه شرعی از دنیا نرفته باشه، یعنی برای اینکه کشته شده باشه یا خفش کرده باشند یا در دریا غرق شده باشه یا به هر یا اینکه سرش بریده شده باشه ولی بسم الله گفته نشده باشه، یا با تیر زده باشن اما تیر پرتاب کننده تیر بسم الله نگفته باشه. خلاصه میته در اصطلاح شرع از میته در اصطلاح عرف اعمه، مقصود از میته هر حیوانی است که به دستور شرع جان نسپرده باشه، هر حیوانی که به دستور شرع جانش خارج شده باشه این مزکاست، و هر حیوانی که یکی از شرایط تزکیه در او وجود پیدا نکنه به این در شرع میته میگویند، بلو اینکه در عرف به او میته اطلاق نشه. شاهد بر این هم شیخ انصاری رضوان الله علیه 4 روایت در مقام ذکر میکنه و میگه از این روایات هم همین مطلب استفاده میشه که میته در اصطلاح شرع، میته ای که محکوم به نجاسته و محکوم به حرمته، در اصطلاح شرع هر حیوانی است که بر اساس اصول تزکیه شرعی از دنیا نرفته باشه. به هر این حیوان میشه میته و محکوم به نجاست و محکوم به حرمت لحم اگر حیوان حلال گوشتی لو قلیه و طبعه باشه. این چهار روایت رو من فقط اشاره بکنم برای اینکه فرمایش شیخ روشن بشه و معلوم بشود که اصطلاحاً میته در لغت در اصطلاح شرع و محکوم بودن به نجاست و حرمت خصوص ما مات حتما انف نیست. این چند روایت عبارت است از یکیش موثقه سماعه قال سألته عن جلود سبا، پوست حیوانات درنده ینتفع بها، میشود که ازش استفاده لباس کرد. قال اذا رمیت و سمیت فدفع بجلد، اگر اینکه رمی نوال کردی و بعد هم نام خدا را در وقت رم بردی، خب این میت حساب نمیشه، فانتفع بجلده. و اما المیت فلا، شاهد اینه که در مقابل اون چه که تزکیه شرعی شده که فرمود او حلاله، غیر او را گفت میته. پس میته یعنی اون چرا که تزکیه شرعی بر او واقع نشده باشه. این روایت آدرسش هم عرض کنم که در اینجا ذکر کرده، باب 49 از ابواب نجاسات حدیث دوم. روایت دیگر حسنه علی ابن ابی حمزه قال علیه السلام و مل کیموخ، سوال میکنه حضرت که عرض کنم که سوال میکنه از باز گوشت و جلد سبا، بعد حضرت میفهم اون راوی میگه یکی هم کیموخته، امام سوال میکنه مل کیموخ، کیموخ چیه؟ قال جلود و دواب منهما یکون و زکی یا و منهما یکون و میته، پوست حیواناتی که بعضی تزکیه شدن از نظر شر و بعضی میته اند، یعنی مموت حتف اند مردن. فقال علیه السلام ما علمت انه میته فلا تسلفی، این رو در مقابل تزکیه فرمود، هرچه که فهمیدی که این میته است یعنی تزکیه بر او واقع نشده، این محکوم به نجاسته و نماز خوندن در او باطله. روایت دیگرم که مکاتبه قاسم صیغله که این قبلا گذشته بود اگه یادتون باشه، میگه که نامه ما نوشتیم خدمت امام رضا، دو مرتبه هم باز خدمت امام جواد علیه السلام نوشته این قاسم صیغل، کتبتو انی اعمل و اغماد السیوف. این روایت دوم هم آدرسش ارز کنم که در همون باب پنجای ابواب نجاست حدیث چهارم بود. مکاتبه صیغل هم اینه، کتبت الی رضا علیه السلام انی اعمل اغماد السیوف، من به اصطلاح دسته های شمشیر را درست می کنم یا به اصطلاح اون غلاف شمشیر، من جلود الحمر المیته، از پوست مشکنم الاغ های بیابانی بوده یا الاغ های اصلی که میته هستند، یعنی ذبح شرعی نشدن. الا انقال فسرت و اعملها من جلود الحمر المحشی وحشیه الزکیه. بعد از این که حضرت گفت اون ممنوعه، این مرتبه رفتم با پوست گور خرهای وحشی که تزکیه شده ام ساختن. کتب علیه السلام الیه کل اعمال البر بالصبر هم کلا فان کان ما تعمل وحشیا زکیا فلا باس، اگر مزکاست درسته، اما اگر مزکا نبود و میته بود دیگر محکوم به علیت طهارت نیست. خب به هر حال پس بنابراین میته در اصطلاح شرع عبارت شد از هر حیوانی که بر طبق اصول شرع تزکیه نشده باشه. پس اون حیوانی را که مات حتف انف بشه میته در اصطلاح عرف هست، اما در اصطلاح شرع اعم از اینه. هر حیوانی که خودش بمیره غرق بشه، یا اینکه متردی باشه نتیحه باشه، یا اینکه از کنم کشته شده باشه به غیر بسم الله، همه اینها داخل در میته هستن. بنابراین ما فضلا دو چیز در مقام داریم، یکی عنوان مزکاست که عبارت از حیوانی را که حلال گوش باشه یا حرام گوش باشه اما با آداب شرع تزکیه شده باشه، یعنی مثلا رو به قبله با گفتن بسم الله و امثال ذالک باشه، خفه نشده باشه با تیر یا با مثلا خنجر و چاقو سرش بریده شده باشه، این میشه مزکا. هر چرا که مزکا نبود میته است و میته محکوم به نجاست و محکوم به حرمت اکل لحم اگر حیوانی است که فی ذات معقول اللحم باشه. خب پس از اینکه این اصطلاح در شرع ثابت شد، حالا چه اثری بر این بار میشه عنوان میته بودن با غیر مزکا بودن چه اثری برش بار میشه؟ آیا میتوان اندشک به تمسک کنیم به استصحاب عدم تزکیه، یا تمسک کنیم به استصحاب موت حتماً و در نتیجه اگر یکی جاری شد دون دیگری بتوانیم آثار شرعی را برو بار کنیم؟ اثر شرعی حیوانی که مزکاست اینه که خب اگر از حیوانات معکول اللحم باشه خوردن گوشت جائزه، و به علاوه که جائز از پوستش و سایر جهاتش استفاده کرد، و اگر هم حیوان معکول اللحم نباشه از سبا باشه با حالت شرع با دستور شرع اگر تزکیه شد میتوان از جلد او در لباس پوشیدن و نظائر او استفاده کرد. این آثار مال حیوان مزکاست. طبعا شما خوزران میدونید که تزکیه یک امر حادثیه. حالا اگر یک حیوانی مرده نمیدونیم تزکیه شده یا تزکیه نشده، مقتضای استصحاب در امر حادث عدم حصول تزکیه است. و اگر حیوان میته باشه یعنی تزکیه نشده باشه، احکام طهارت که بار نمیشه، احکام حلیت لحم هم بار نمیشه، حتی بعضی انتفاع به میته را به هر صورت حرام دانستن. گرچه حالا این بحثش گذشت، میگن انتفاع به مثل کود و امثال زادگ از میته جائزه، و دقدر مسلم اگر حیوانی میته بود دیگه مسلمن از گوشت او که حرامه، بدن او و لباس و پوست او هم محکوم به نجاست، استفاده از او جائز نخواهد بود در مواردی که طهارت شرطه. طبعا نسبت بین عنوان میته شرع در اصطلاح شرع و مزکا قهرم می شود نسبت متناقضین. هر چرا که مزکا بود حکمش طهارت است و علیت، هرچه مزکا نبود محکوم به نجاست و محکوم به حرمت اکله. حالا اگر ما شک کردیم یک گوشی یا پوسی یا حیوانی را دیدیم و شک کردیم که آیا این تزکیه شده یا نه، مقتضای استصحاب کدامه؟ آیا مقتضای استصحاب عدم موت حتف انفه یا مقتضای استصحاب عدم تزکیه است؟ و آیا به استصحاب عدم تزکیه میت بودن ثابت می شود یا ثابت نمی شه؟ پس بحث مهم ما در این جهته. اکنون روشن شد که میت در اصطلاح شرع چیست و آثارش کدامه، مزکا در اصطلاح شرع چیست و آثارش کدامه. این دو عنوان برای ما روشن شد. و حالا در موارد شک آیا ببینیم به وسیله استصحاب عدم تزکیه عنوان میت بودن ثابت می شود یا میت بودن ثابت نمی شه؟ می گویند این دو عنوان فضلا دو عنوان وجودی هن. میته اونیست که زهاق روح شده باشه به حتف انف در اصطلاح شهر، مزکا هم اون حیوانیست که بر او تزکیه وارد شده باشه. ما در اصول خوندیم که استصحاب عدم زد اثبات زدش را نمی کنه. مثلا استصحاب بکنیم عدم مزکارا ثابت نمیشه که پس او میته است. درسته که میته در قبال مزکاست و اینها دو ضدی هستند که لا ثالث لهما، ولی ما در اصول خونده این که اصل مثبت حجت نیست. اصل مثبت عبارت است از اینکه ما لازمه عقلی مورد اصل را اثبات کنیم. استصحاب اصل جاری شود در عدم تزکیه و ثابت می شود که این حیوان مزکا نیست. خب حالا که مزکا نیست ضد تزکیه میته است، آیا به استصحاب عدم تزکیه میت بودن ثابت میشه که اگر میت باشه آثار میته که نجاست و حرمت است بار میشه، ولی اگر میت بودن ثابت نشه احکام میته بر استصحاب عدم تزکیه مترتب نخواهد شد؟ محل استفاده ما در این بحث اینه، میخوام بگیم آیا بعد از اینکه در شرع مقدس میته در قبال مزکا بود و تزکیه مسلماً امر حادثه و عند شک استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، آیا با جریان استصحاب عدم تزکیه ضد مزکا که میته است ثابت میشه تا احکام میته که نجاست است و حرمت مترتب بشه، یا نه به استصحاب عدم تزکیه عنوان میته بودن ثابت نمیشه؟ این مسئله مسئله اصولی است. در اصول به مناسبت هر اصل عملی میگن لوازم عقلیش را اثبات نمی کنه، چون اصل عملی فقط اثبات وظیفه عمل مکلف را عند شک در حلیت و حرمت اثبات می کنه. اما لازمه اون مستصحب که امر عقلی باشه اثبات نمی کنه، نه لوازم عقلیش و نه لوازم عادی. دو ضد اگر یکی نفی شد لازمه عقلیش اثبات ضد دیگره، ولی در اصطلاح اصول میگویند اصل عملی وظیفه عملی مکلف اثبات میکنه، اما دیگه لازمه عقلی مستصحب یا لازمه عقلی مورد اصل را اثبات نمیکنه. همون دیگه یادتون هست در رسائل مثل زده، خدا رحمت کنه شیخ را، که جوانی اگر مفقود شد و هنوز لحیه در نیاورده، حالا گذشته 5 سال از اون زمان جوان سن 22 سال رسیده، استصحاب حیات طفل و اون شخص گم شده آثار شرعی را بار میکنه. این شخص گم شده زندهه، بنابراین زوجهش به زوجیت باقیه، اموالش به ملکیت او باقیه، این آثار شرعی وار میشه. اما اینکه آیا ریش هم در آورده یا نه که اثر عادی است، این رو دیگه اثبات نمیکنه. همینطور اگر شخصی شک کردیم قبلا غائب بوده، آیا الان هم به قعود خودش باقی یا نه، استصحاب قعود اثبات نمیکنه، فقط اثبات میکنه آثار قعود را. اما که پس قائم نیست که ضد قعوده، این اصل عقلی را دیگه اثبات نمیکنه. پس حالا که روشن شد، ما دو مطلب داریم، یکی عنوان میته است که آثارش حرمت و نجاست حیوان میته، عنوان دیگر داریم مزکاست که هم حلیت لحمش در حیوانات خاص و هم جواز استفاده از جلد و امثال زاده که محکوم به طهارته. حالا اگر ما یک پلنگی، یک روباهی را دیدیم در بیابان افتاده، خونم ازش جاریه، نمیدانیم که آیا این با تزکیه حیوان کشته شده تا اقلن جلدش قابل استفاده باشه، یا اینکه بسم الله گفته نشده و این حیوان را با تیر بدون بسم الله یا خودش افتاده و شکسته شده و مجروح شده و خون آمده و مرده، آیا می توانیم استصحاب عدم تزکیه را جاری کنیم و حالا که تزکیه نشده ثابت کنیم که پس میته است و آثار میته که نجاست است برش بار کنیم، یا استصحاب عدم تزکیه اثبات انه میتتون را نمی کنه؟ این مسئله مورد بحث ماست در این مسئله پنجم، که آیا اندشک وظیفه چیست. البته از نظر عرف و از نظر عقل بسیط، هر دو زدانی که یکیش نفع بشه قاعدتا در خارج ضد دیگر قطعی الوجوده. همه ازدادی که لا ثالث لهما است بدین منواله، ولی در شریعت گفتن اصل عملی وظیفه عمل مکلف را مجرم می کنه، لوازم عقلی یا لوازم عادی او به برکت اصل اثبات نمیشه. پس استصحاب عدم زیب وجود یک زد اثبات نمی کنه لازمه عقلیش را که ثبوت ضد دیگره، استصحاب عدم تزکیه ثابت نمی کنه که پس این حیوان میته است. چه باید کرد؟ اینجاست که صاحب مدارک فرموده است که بی خود سر بی صاحب خودتون را به درد نیارید. اولا استصحاب کی گفته که حجته؟ این لا تنقض الیقین بشک را تشکیک در مفهومش کردن یکی از مقدمات کتاب شریف حدائق هم اختصاص داده به بحث استسقا. نقل میکنه که سید مرتضی و جماعتی از علما فرموده بودند که استسقا حجت نیست، ولی من در مطالعه که کردن دیدم اونها ظاهرا استسقا در بقاء احکام را حجت نمیدانند، ویلا استصحاب در مسائل جزئیه مثل همون مورد روایت زراره این باید استصحاب حجت باشه. ولی مرحوم استاد نقل میکنه که صاحب مدارک گفته اصلا استصحاب حجت نیست، بنابراین استصحاب عدم تزکیه از اصل جاری نمیشه. این اولا. در شک ما نمیتوانیم استصحاب کنیم عدم تزکیه را و ثابت کنیم که بس این حیوان میت است و محکوم به نجاسته. میگه اصلا استصحاب غلطه. دوم میگه آخه ما در مقابل استصحاب یک قاعده مسلمی داریم و آن قاعده اینه که حضرت در این روایت فرمود ازا علمته علم پیدا کردی که این میت است مخلفی، یا در قاعده طهارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر، یا کل شیء حلال حتی تعلم. با استصحاب علم حاصل نمیشه، بنابراین چون علم حاصل نمیشه ما در مقابل استصحاب شما اصل دیگری در شریعت داریم و اون اصالت الحلیه و اصالت الطهارت است که غایت این حل طهارت علم به خلافه. با استصحاب علم به خلاف حاصل نمیشه. این فرمایش جناب صاحب مدارکه. ولی خب تعجب از صاحب مدارک، خب علم با امارات هم حاصل نمیشه، علم یا بینه. خب بفرمایید حتی بینه هم که مصفه علم نیست، اما خب میگه چون در روایت مسعده مجین را به منزل معتبر دانسته بینه هم معتبره. اما ما از شما سوال میکنیم این همه روایاتی که وارد میشه یا ظهور آیات اینا همه حجتن یا نه؟ اگر حجتن ولو ولی مفید این که نیستن، یا اینکه ظنی و دلاله اند یا ظنی و صدورند. ولی در این حال خود شما صاحب مدارک به روایات معتبری که سندش حجت و راویش عادل باشه عمل میکنید. آیا مگر روایت موجب برای علم میشه؟ حتی بیانه هم موجب علم نمیشه. خب شما میگید بیانه به را معتبر دانسته شاره، میگه خب همونطور که بیانه را معتبر قرار داده بنا به این شد که خبر واحدم حجت باشه. شما در سراسر مدارکتون تمسک به روایت صحیحه زیاد کردید، برای اون که راویش یک نفر باشه عدل امامی باشه کافیست، در صورتی که اون هم مفید علم نیست. مدار فضلا در رفعیت از اصل بر چیزیست که معلوم الحجیه باشه، ولو خود این حجت مفید علم نباشه. اگر شیئی معلوم الحجیه بود رفعیت میکنیم از اصل عملی به خاطر علم به حجیت این روایت یا حجیت یک اماره دیگری. پس مدار بر این نیست که معدا هم برای ما یقینی باشه، بلکه مدار در رفعیت از اصل من جمله اصالت الحلیه یا سایر اصول مدار بر عوارضی است که حجیت او قطعی باشه. و ضمناً یه چیزی ما در اول رسال خوندیم که میگن قطع طریقی، یادتون هست که قطع بر دو قسمه، قطع طریقی و قطع موضوعی. قطع طریقی میگن قائم مقام قطع طریقی اماره قطعا میشه، اماره به منزله قطع طریقیه و حجت، همونطوری که قطع طریقیه به نجاست موجب رفع ید از اصالت و طهاره میشه، اماره معتبر هم اگر اعلام نجاست کرد موجب رفع ید میشه. اصلا سراسر فقه ما پره از این که ما عمل میکنیم به اماراتی که حجیت او ثابته به رفع ید از اصل میکنیم، چون بگیم اصل حجت است عند عدم وجود وجود الاماره، و با وجود اماره دیگه نوبت به اصل نمیرسه. بنابراین این فرمایش صاحب مدارک قابل خدشه است که ما بیاییم بگیم که به مجرد این که شک کنیم به اصالت و طهارت تمسک کنیم و بگیم در این روایات فرموده اذا علمت انه میت، با یک قول شاهد یا با استصحاب اثبات انه میت بودن نمیشه، و از این جد اشکال صاحب مدارک جواب میدیم چرا. این علم طریقیه، قائم مقام علم طریقی اماره میشه، استصحاب هم گرچه یا اینکه گفتن اماره است پس به منزله علم طریقیه، و یا اگرم اماره نباشه اصلی است که در اصول ثابت شده بر سایر اصول عملیه استصحاب مقدمه، حالا یا مقدمه بالحکومه است یا مقدمه بالورود، این دیگه بحثش در علم اصوله. برابر این فرمایش حدائق و مدارک قابل قبول نیست. باقی سخن باشه برای فردا، والحمدلله.